بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 15، 22 اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلاما و زدنا به ذالک یا رب اکراما. بحثمون در منطق تصورات بود. منطق تصورات اون بخشی از منطق بود که متکفل تصحیح فکر در ناحیه تعاریف بود، یعنی منطقی می آمد ضوابط و قواعدی رو بیان می کرد که ما اگر بخوایم یک مجهول تصوری رو تبدیل به معلوم تصوری کنیم، باید از این ضابطه ها و قواعد پیروی کنیم تا این تعریف یک تعریف حقیقی و تعریف عقلی باشه. خب در بحث منطق تصورات، در مجموع 4 درسی که به این مسئله اختصاص پیدا کرده بود، ابتداءً با مباحث الفاظ آشنا شدیم، بعد مفهوم و تقسیمات مفهوم و روابط بین مفهوم ها رو بررسی کردیم و بعد به صورت تخصصی وارد بحث تعریف شدیم، تعریف تعریف، ماهیت تعریف، اغراض تعریف از نگاه منطقی، ضوابط و قواعد تعریف و همچنین اقسام تعریف رو بیان کردیم که در ذیل بحث اقسام تعریف مجبور شد منطقی بحث کلیات خمس رو مطرح کنه و در درس ششم کلیات خمس رو خوندیم تا بفهمیم اقسام تعریف یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص یعنی چی. خب این یه خلاصه و چکیده‌ای بود از اون چیزی که قرار دوستان در منطقه 2 در بحث تعریف ببینن، هم در مباحث الفاظ مطالب تکمیل‌تر و کامل‌تری در منطقه 2 آمده، هم در ناحیه مفهوم، هم در ناحیه خود تعریف و هم در ناحیه کلیات خمس، یعنی در هر 4 تا از نقاطی که ما در این فصل یعنی بخش منطق تصورات داشتیم، منطق 2 مباحث تکمیلی تری داره، هم در مباحث الفاظ، هم در مباحث مربوط به مفهوم، هم در مباحث مربوط به تعریف و هم نسبت به بحث کلیات خمس. این 4 نقطه مهم در منطق تصورات هست که انشالله دوستان روی همین 4 تمرکز داشته باشن و انشالله که اون مفاهیمی که در این درس ها گذشت برای دوستان روز به روز واضح تر بشه. خب قرار بود برای این جلسه دوستان ادامه سوال های 4 گزینه‌ای از تمارین صفحه 63 رو، یعنی خودآزمایی بخش دوم رو حل کنن، از سوال 45 تا انتها. در سوال 45 صفحه 69 سوال شده تصوری که مجهول بوده با تصورات معلوم شناخته می شود چه نام دارد؟ خب این تعریف معرف هست. هر تعریفی مرکب از چیست؟ هر تعریفی مرکب از تصورات معلومه، نه تصدیقات، نه تصور و تصورات و تصدیقات، نه تصورات خالی. تصورات با تصورات معلوم باشه. سوال 47 پرسیدن تعریفی درست است که، این در واقع جواب مبتنی بر اینه که ما غرض منطقی از تعریف رو مد نظر داشته باشیم. منطقی 2 غرض داشت از بیان تعریف: یا حقیقت شیء رو تبیین می‌کرد، حالا یا به نحو کامل یا به نحو ناقص، و یا صرفاً دست می‌ذاشت رو تمییز این مفهوم از سایر مفاهیم و براش تبیین حقیقت مهم نبود. مثلا در جایی که رسم ناقص ارائه میداد منطقی، هدفش ارائه مفهوم نبود، صرفا بحث تمییز و جدا ساختن این مفهوم از سایر مفاهیم مطرح بود. لذا وقتی میگفت مثلا سوال میشد مل انسان، بعد گفته میشد الانسان و زاهک، اینجا الانسان و زاهک هیچ بعدی از ابعاد حقیقت انسان رو رو نمی کنه. چون اصلا عرضی خاص داریم جواب میدیم و فقط ناظر به اعراض این انسان، عرضهای انسان داریم بیان میکنیم. پس عرض منطقی بعضی وقتا تبیین حقیقت، بعضی وقتا تمییزه. با این نقطه پاسخ این سوال روشن میشه که گزینه ب صحیحه که حداقل و دست کم معرف را کاملا از غیر آن جدا کند. الف صحیح نیست، چون تصویری کامل از معرف به دست دهد نه، در الانسان و زاهق اینطور نیست. جیم هم همینه، دال هم همینه. سوال 48 پرسیدن رسالت منطقی در بحث تعریف چیست؟ جواب گزینه الف هست که روش درست تعریف را ارائه میده منطقی. اما گزینه ب غلط است، ارائه تعریف یک شی مجهول. نه، این وظیفه منطقی نیست، این وظیفه هر عالم هر علمی است که بیاد در اون در واقع علم با استفاده از موادی که در اون علم مطرح شده در قالب منطقی تعریف را ارائه بده. لذا ارائه تعریف یک شی مجهول این وظیفه عالم هر علمی است، نه وظیفه منطقی. همچنین چینش تصورات معلوم و تبدیل تصور مجهول به تصور معلوم، یعنی گزینه جیم و دال، اینا هر دوتاش وظیفه متفکره نه وظیفه منطقی. ما قبلا خوندیم که منطقی به ما تفکر کردن رو یاد نمیده، بلکه قواعد و ضوابط درست تفکر کردن رو به ما یاد میده. این که ما بخوایم تصورات معلوممون رو در کنار هم بچینیم یا تصور مجهولمون رو به تصور معلوم تبدیل بکنیم، اینها عملیات فکره و فکر کردن که در واقع بحث و رسالت منطقی نمیاد. سوال 49 سوال دقیقی است. فرمودن در تعریف جهت بالا به جهتی که پایین نیست کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده؟ این که بگیم این تعریف کاملا درست است، یعنی گزینه دال، که خب قطعا اینطور نیست. ما بلوجدان میبینیم این تعریف صحیح نیست، فقط میخوایم مشکلش رو کش کنیم. قبلا هم عرض کردم ما تا قبل اینکه منطق بخوانیم نهایتا بفهمیم که این اشتباهه، ولی اینکه چرا اشتباه هست رو در منطق میاد به ما یاد میدن و دستمون رو میگیرن میبرن سر عیب، میگن عیبش اینجاست. خب پس این که تعریف درست نیست، این که بالا چیز بالا اونیه که پایین نباشه. اما مشکلش رو باید پیدا کنیم. این که بگیم مغایرت مفهومی با معرف ندارد، یعنی معرف و معرف باید مثلا مترادف باشن دیگه، شبیه این که مثلا مرسه بشر چیز، میگم بشر انسان است. خب اینجا که این اتفاق نیفتاده، یعنی بالا و پایین نبودن مغایرت مفهومی نداشتن، اینطور که نیست. قطعا مغایرت مفهومی داره، بالا یه چیزه، پایین نبودن یه چیز دیگه است. خب اینم که پس صحیح نیست، یعنی مترادف نیستن مثلا این دو لفظ. میمونه گزینه الف و گزینه جیم. برای اینکه مشخص بشه کدوم یکیش جواب اصلی هست، این نکته رو باید عرض کنم که ما در منطق، مثلا منطق دو این دست مطرح شده، بعضی مفاهیم رو داریم که رابطه شون با هم دیگه رابطه تزایف هست. تزایف چیست؟ تزایف می‌فرمایند دو تا مفهومی که گره خورده به هم باشن، که یا یکی هست و دیگری هم هست، یا این نیست و به تبع دیگری هم نیست. مثالی که می‌زنن مثلا فرزند بودن و والد بودن. ما اگر والد بودن رو بدانیم، به تبع فرزند بودن رو هم میدانیم. نمیشه یک کسی بگه آقا من میدونم والد یعنی چی ولی نمیدونم فرزند یعنی چی، اصلا نمیشه. یا هر دوتاش رو میدانی فرزند چیست، به تبع والد رو هم میدونی یعنی چی، چون فرزند یعنی اون کسی که مال والده و والد یعنی اون کسی که دارای این فرزند. پس نمیشه یک کسی بگه من والد رو میدونم یعنی چی ولی فرزند رو نمیدونم، یا برعکس بگه فرزند رو نمیدونم ولی والد رو میدونم. این معنا نمیده. خب حالا که این طور شد، به این دوتا مفهوم به اصطلاح میگن متضایف، یعنی اضافه به همند، اینا گره خورده به همند. مفهوم بالا و پایین هم از همین دست است، یعنی وقتی ما میخواییم بالا رو بدونیم، مثلا بالا یعنی اون چیزی که، حالا نمیشه از در واقع خود بالا استفاده، ولی بالا یعنی اون حالتی که یک مرتبه است بالای پایین، یعنی بالا یعنی بالای یک پایینی و پایین یعنی پایین تر از اون بالاه. نمیشود کسی بالا رو ندونه و پایین رو بدونه، و از اون طرف نمیشه کسی پایین رو ندونه بالا رو بدونه. خب حالا که اینطور شد بیایم در جوابها. وقتی که من بگم آقا بالا چیست؟ بالا اونیه که پایین نباشه. خب طبیعتاً یا طرف نمیداند بالا چیست و به تبع پایین رو هم نمیدونه، لذا من دارم از یک مجهول دیگری در پاسخ به مجهولش استفاده میکنم. و اگر فرض این است که پایین رو میداند که من دارم جواب بهش میدم اونی که پایین نیست و بفهمه که از پایین نیست بالا یعنی چی، پس یعنی بالا رو هم میدونه، چون نمیشه پایین رو بداند بالا رو نداند. حالا که اینطور شد مشخص میشه که وقتی من در پاسخ از اون بالا بگم شیئی که پایین نیست، دارم پاسخ میدم به اون به وسیله یک شیئی که در رتبه معرف قرار داره، یعنی هیچ وضوحی بیشتر از خود معرف نداره. در حالی که ما شرط دوم تعریف که خوندیم این که معرف باید اجلا باشد از معرف، اجلا باشد یعنی یک مرتبه بالاتری از وضوح و آشکاری و علم رو داشته باشه، در حالی که بالا بودن و پایین بودن اینها در یک رتبه هم. اگر من در تعریف بالا بودن بخوام بگم که بالا اونیست که پایین نباشد، دارم از یه چیزی استفاده میکنم که مساوی معرف هست از جهت وضوح، در حالی که این غلطه و نادرست. ممکنه کسی بگه آقا گزینه الف بعید نیست، گزینه الف باشه، یعنی شما دارید بالا رو تعریف میکنید به اون چیزی که پایین نیست. عرضم اینه که اگر این سوال ادامه داشت که مثلا در تعریف جهت بالا به جهتی که پایین نیست و تعریف جهت پایین به اون چیزی که بالا نیست، اگر اینطور گفته بودن، خب بله گزینه الف هم به ذهن می آمد و می گفتیم گزینه الف. ولی الان فقط صرفا داره این طرفشو میگه، گفته آقا بالا رو تعریف کنی به اون چیزی که پایین نیست. خب اینجا که هنوز دور به وجود نیامده. بله یه وقت بعد میپرسه پایین چیز، میگم اون چیزی که بالا نیست، خب این میشه تعریف دوری. ولی مشکل اینجاست که من عرض کردم اینها متضایفن، بالایی و پایینی اینا در یه رتبه. کسی که بالایی رو بداند پایینی رو میداند، کسی که بالا رو ندونه پایین رو هم نمیدونه. پس اینکه من در تعریف بالا از مفهوم پایین کمک بگیرم بگم اونی که پایین نیست، در واقع دارم کمک میگیرم از یک مفهومی که اجلا و روشن‌تر نیست. خب این هم سوال 49، سوال دقیق بود. سوال 50 فرمودن بین معرف و معرف چه نسبتی از نسبت‌های چهارگانه برقرار است؟ گزینه الف که قطعا نیست، چون نمی‌شود بین معرف و معرف تباین باشه. تباین یعنی اینها هیچ اتحاد افراد ندارن. خب اگر من در تبیین تعریف معرف بیام از یک شیء از یک مفهوم متباین استفاده کنم، در حالی که هیچ در واقع تصادقی ندارن، هیچ مصداق مشترکی ندارن، خب به تبع پس من دارم یه چیز دیگری رو تعریف میکنم. مثلا میگه انسان چیز، بگم انسان حجر است. خب این یعنی که من دارم تعریف حجر رو به جای تعریف انسان ارائه میدم. خب این که پس قطعا غلطه. اما گزینه صحیح گزینه ب هست، یعنی باید تساوی داشته باشه. گزینه جیم غلط است به این جهت که اگر رابطه دو تا چیز عام و خاص من وجه باشد، طبیعتاً هم تعریف جامع نیست هم مانع نیست. چرا؟ به جهت اینکه مثلا من بیام در تعریف لباس بگم که لباس آنی است که سفید باشد، در تعریف لباس بگم لباس اونیه که سفید باشد، خب رابطه بین سفیدی و لباس عام و خاص من وجهه. یه سری از سفیدها لباس نیستن، یه سری از لباسها سفید نیستن. خب در اینجا این تعریف هم جامع نیست، یعنی شامل لباس های مثلا مشکی یا غیر سفید نمیشه، هم مانع نیست به جهت اینکه شامل غیر لباس های سفید هم میشه، شامل برف و نمک و شکر و شامل اینها هم میشه. اینکه لباس چیست؟ لباس آنیست که سفید باشه. خب این قطعا شامل دیگر سفید ها هم میشه. پس تعریف به عام خاص من وجه مشکلش اینه که هم جامع نیست هم مانع نیست، اما تعریف به عموم خصوص مطلق اینو در سوالات بعد خواهیم دید. سوال 51 پرسیدن تعریف به عام این چه مشکلی داره؟ تعریف به عام رو اول مثال بزنیم تا واضح بشه. مثلا در تعریف انسان بگیم انسان حیوان است، این فهمیدن چه مشکلی داره؟ خب طبیعتا اگر ما انسان رو به حیوان تعریف کردیم مشکل مانع نبودن هست، چون حیوان شامل غیر انسان هم میشه، یعنی مثلا شامل ابل و غنم و بقر و اینها هم میشه، در حالی که نباید شامل بشه. لذا مانع اغیار نیست، مانع اغیار نیست، لذا گزینه الف صحیحه. سوال 52 تعریف به اخص چه مشکلی داره؟ یک فردی رو یعنی یک مفهومی رو انتخاب کنیم اخص از مفهوم معرف. خب این هم طبیعتاً جامع نیست. مثلا بگن انسان چیست؟ بگم انسان آنی است که مرد باشد. خب شامل زنها نمیشه، لذا جامع است. سوال 53 فهمیدن تعریف جسم به استقدسی دارای ابعاد سگانه چیست؟ که خب این تعریف به اخواست و قبلا این نکته رو دیدیم. سوال 54 کدام یک از تعاریف ماهیت و حقیقت معرف را به نحو کامل بیان می‌کند؟ که خب این حد تام اینطوره، گزینه الف. سوال 55 اساسی ترین نوع تعریف، باز حد تام یعنی گزینه جیم. قواعد چهارگانه تعریف منطقی در کدام یک از الگوهای زیر یافت می‌شود؟ گزینه دال. با فقدان کدام گزینه حقیقت شی از بین می‌رود؟ خب این طبیعتاً مفاهیم کلی ذاتی این خصوصیت رو داشتن، یعنی گزینه به. سوال 58 کدام گزینه تعریف عرضی است؟ آنچه خارج از ماهیت است، آنچه داخل ماهیت است، مقوم ماهیت، مقوم حقیقت. خب یه نکته ای که فقط توی این سوال وجود داره، جواب که مشخص الف هست، اون نکته ای که وجود داره این که حقیقت و ماهیت رو توی این سوال سعی کردن به اون در واقع علم آموز بگن که اینا با هم یکی هستن ها، چون قبلا تو متن درس میگفت اون چه خارج از حقیقت، اینجا میگه اون چیزی که خارج از ماهیته. بعضی از این سوالهایی که در این صفحات آمده بعد آموزشی هم داره. اینجا الان میخوان به علم آموز و طلبه بگم که ماهیت و حقیقت اساسا یک چیزه، چون عرض کردم ماهیت یعنی اون چیزی که در جواب سوال ما هو بیان میشه، به همین جهت بهش میگن ماهیت. و اینجا عبارت اون اخرای حقیقت رو ماهیت آوردن، گزینه الف. سوال 59 کدام گزینه تمام کلیات ذاتی رو بیان میکند؟ که دال باشه. کلی ذاتی که موجب امتیاز یک نوع از انواع دیگر انسان رو جدا کنه از بقر و غنم و ابل و غیر ذالک، الف هست. ما به الامتیاز عرضی ماهیت های مختلف. پس اولا ماهیت ها مختلفن، یعنی انواع مختلفه، چون حقیقت ها فهم کنه. ما به الامتیازشون چی میشه که مثلا انسان از بقر، از غنم، از درخت، از حجر، از تمام انواع جدا میشن، منتها نه ذاتیشون، عرضیشون. خب این عرض خاصش اومده جدا کرده. پس گزینه ب صحیح. سوال 62 کلی عرضی که اختصاص به یک ماهیت ندارد تعریف چیز؟ تعریف عرضی عامه. سوال 63 کلی عرضی که فقط اختصاص به یک نوع داره عرضی خاصه. سوال 64 آن کلی که بلافاصله بعد از یک کلی دیگر قرار میگیرد چه نام دارد؟ گزینه دال هست، یعنی جنس غریبه. دقیق تر متن این سوال اینه که بنویسیم در سلسله اجناس اون کلی که بلافاصله بعد از یک کلی قرار میگیره چه نام دارد. توی سلسله انواع لزوماً جنس نیست، ممکنه نوع باشه. سوال 65 همواره در پایان سلسله تصاعدی اجناس جنس الاجناس، جنس متوسط، جنس سافل، جنس بعید قرار دارد. یعنی اون بالا، اون بالا همیشه چی هست؟ این در واقع اصطلاح جنس الاجناس رو در مورد جنس عالی داشتیم تو متن کتاب دیگه، یعنی میگفت جنس عالی همون جنس الاجناس. صفحه 60 این نکته رو دیدیم. خب جواب صحیح گزینه الفه. ممکنه بگید خب جنس بعید درست باشه، جنس بعید این همین باشه. جوابی که عرض میکنیم، میگیم شاید یک سلسله دوتایی بود. مثلا آتش چیست؟ مثال بزنم. آتش چیست؟ جوهری است، مثلا فروزان. مثال عرض میکنم. خب اینجا الان یه سلسله دوتایی است. خب وقتی که ما سلسله دوتایی داریم، سلسلهش سلسله اجناسش رو در نظر بگیریم، یک جنس بیشتر اینجا حضور نداره و اون جوهره. خب حالا اینجا این جنس آیا جنس بعید هست؟ خیر. آیا جنس متوسط هست؟ خیر. پس گزینه دال و به همیشگی نیست. الان اینجا در پایان سلسله تصاعدی اجناس یه موردی است که نه جنس بعیده نه جنس متوسطه. همچنین اگر که یک سلسله مثل همین سلسله مثال خودمون، جوهر، جسم، نامی، حیوان، انسان باشه، خب اون جنسی که در مرتبه تساوی قرار داره جنس سافل که نیست. لذا گزینه جیم هم همیشه درست نیست. تنها گزینه ای که صحیحه الف هست. یعنی همیشه اون مرتبه بالا جنس عالی است. حالا اگر سلسله دوتایی باشه، خب جنس عالی بعد یک واسطه میرسه. اگر چندتایی باشه، بالاخره آخرش به جنس الاجناس میرسه. سوال 66 پرسیدن در این سلسله جنس الاجناس کدام است؟ جوهر، جسم، مایع، آب، که جوهر صحیح گزینه ب. سوال 67 ناطق و حساس به ترتیب نسبت به انسان چه رابطه ای دارند؟ گزینه جیم، چون ناطق فصل غریبه، از سایر حیوان ها انسان رو جدا میکنه. حساس فصل بعید است، حیوان رو از سایر نامی ها جدا میکنه و لذا فصل بعیده. سوال 68 حد تام و رسم تام در کدام جنس، در کدام جزء مشترکن؟ در جنس غریب. وجه اشتراک حد ناقص و رسم ناقص کدام است؟ خب ظاهرا منظورشون گزینه الف بوده، یعنی جنس بعید، ولی سوال خیلی دقیق نیست، چون هر کدوم از اینها یک حالت دومی هم داشتن که میتونستیم در حد ناقص فقط فصل غریب رو بگیم و در رسم ناقص فقط عرضی خاص رو بگیم، و خب فصل غریب و عرضی خاص با هم اشتراکی ندارن، ولی ظاهرا منظورشون گزینه الف بوده. سوال 70 فصل غریب جزء مشترک کدام گزینه است؟ گزینه الف صحیحه، یعنی قوام بخش حد فصل غریب بود. و سوال آخر رسم تام تعریفی است که از انضمام جنس غریب با عرضی خاص به وجود بیاد، که این در متن درس هم بود. خب الحمدلله که بحث منطق تصورات رو با همین حجم کمش تمام کردیم و دیگه بقیه مباحث رو موکول میکنیم به منطق 2 و انشاءالله اساتید اونجا حق مطلب رو ادا کنن. فعلا ما نه دنبال اینیم که عمق بدیم به مباحث منطقی، نه دنبال اینیم که شما رو پژوهشگرانی در عرصه منطق بار بیاریم، و تنها هدفی که ما در این کتاب دنبال میکنیم مرحله آشنایی است. یک کلیتی از مفاهیم منطقی قرار فعلا در این کتاب منتقل بشه، تا اینکه در مرحله بعد دوستان به سر فرصت و آرام آرام روی مباحث منطقی تعمیق بیشتری بکنند و حتی وارد عرصه پژوهش هم بشن. لذاست که ما ارجاع به کتب نداریم و دلیل بر این نیست که بخوایم یه مطلبی رو در از سایر کتب عرض کنیم. همین که همین مقدار که در کتاب آمده رو دوستان بفهمند و واقعا براشون حل بشه، خود همین جای شوخ داره، تا اینکه حالا بخوام در مواجهه اولیه دوستان با این اصطلاحات و با این مفاهیم اینها رو ارجاع به قیل و قال‌های کتب دیگر هم بدیم. البته خود کتاب هم خواسته که روحیه پژوهش محور رو از طلبه نگیره. لذا شما میبینید در هر درسی که تمام میشد یک سوال پژوهشی مطرح میکردن. البته عمدتا ما سبک درسی که خدمت عزیزان عرض میکنیم بر این بوده که نکات پژوهشی رو در قالب محتوای درسی ارائه کنیم. یعنی اون سوالی که برای سوالات پژوهشی مطرح می شده غالبا سعی کردیم در درس ها جز متن درس پاسخش رو بگیم، ولی تصریح نکردیم که این پاسخ پژوهشی است که در درس اومده. و البته بعضی از پژوهش‌ها هم دیگه اصلا واردش نشدیم و خیلی بهش نپرداختیم. مثلا پژوهش درس دوم رو خب ما اصلا از کنارش رد شدیم، از علم حضوری و حصولی چه میدانید خب در مورد این صحبت نکردیم، اما در این حال عرض میکنم در سایر درس ها سعی کردیم سوالات پژوهشی رو در قالب حداقل نکاتی که عرض میکنیم تبیین کنیم. و الان دوستان اگر سوالات پژوهشی درس ها رو ببینن میبینن که ما عرض کردیم نکات پژوهشی در هر درس رو و الان پاسخها رو دوستان میدونن. خب بس منطق تصورات تمام شد. منطق تصورات یک بخشی از مباحث منطق بود که با توجه به اینکه رسالت منطقی تصحیح فکر بود، منطقی یا در حیطه تصورات ورود پیدا میکرد و قواعد و ضوابط منطقی تعریف رو به ما میگفت، یا در عرصه تصدیقات ورود میکنه و قواعد و ضوابط منطقی در واقع استدلال رو برای ما بیان میکنه. در فصل پیش رو ما در واقع وارد بحث منطق تصدیقات میشیم، منتها همونطور که در بحث مباحث منطق در رؤوس ثمانی هم گفتیم، منطق تصدیقات دو بخش داره. یکی قضیه از جهت صورت و ظاهرش، و دوم قضیه و همون یعنی استدلال از جهت موادش. در بحث تعریف ماده تعریف بر عهده منطقی نبود، یعنی کاری نداشت که این ماده رو شما از چه جنسی انتخاب میکنی. بله فقط یه نکات کلی رو مطرح کرد که مثلا این باید جنس قریب باشد به اضافه فصل قریب، یا جنس بعید باشد به اضافه فصل بعید. یه نکات کلی گفت اما ورود به مواد نکرد. اما همونطور که در ادامه خواهیم دید، در بحث استدلال منطقی ورود مواد استدلال هم کرده، و لذا بحث منطق تصدیقات شامل دو بخش میشه. یکی بحث صورت استدلال که خب شبیه همون کاری که ما در بحث تعریف انجام دادیم، و دوم ماده استدلال که خب این هم به عنوان صناعات خمس شناخته میشه و بحث مهم نیست و برهان زیل این بحث میاد. نکته بعد که باید عرض کنیم این که دقت کنیم در مواجهه با منطق تصدیقات به جهت تنوع بیشتر بحث ها کار یه مقدار گره میخوره، و تو منطق دو هم بعضی از دوستان ممکنه که عقب بمونن، نتونن با سیر کلاس پیش بیان به جهت اینکه نمیفهمن چرا اینقدر عمق داره این بحث و مطلب. توی منطق تصورات خیلی ما ریاضت فکر نمیبینیم، داریم ها، نمیگم نیست، ولی خب در منطق تصدیقات به مراتب ما میبینیم که کار سختتر میشه، مسائل پیچیده تر میشه. جهتش هم البته مشخصه، چون اعتقاداتی که در وجود ما هست بیشتر از موارد و باورهای تصوری ماست و اساسا شاکله انسانها رو عقایدشون شکل میده. رسیدن به یک عقیده، رسیدن به یک تصدیق، رسیدن به یک حکم نفس، این به مراتب پیچیده تر است از این که بخوایم یک صورت ذهنی نسبت به یک مفهوم پیدا کنیم. لذا بحث منطق تصدیقات به مراتب مهمتر و پیچیده تر از منطق تصوراتی که انشاءالله دوستان گام به گام با مباحث کتاب پیش بیان تا انشاءالله مشکلی در انس عزیزان با محتوای کتاب پیش نیاد. منطق تصدیقات بخش اول، یعنی روش درست استدلال به لحاظ صورت که در صفحه 73 مطرح شده، شامل 7 درس، یعنی از درس 7 تا درس 13 منطق تصدیقات از جهت صورت مطرح شده که انشاءالله یکی یکی این درس ها رو خواهیم خوند. برای مقدمه من درآمد منطق تصدیقات رو عرض کنم تا برسیم به درس 7. ایشون در بحث درآمد در صفحه 75 فرمودن دانستیم که منطق روش درست تفکر را به آدمی می آموزد و تفکر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است. این تلاش ذهنی یا در جهت دستیابی به صورتی معلوم از طریق تعریف و یا در مسیر کشف تصدیق و اعتقادی تازه از طریق استدلال است. حال اگر انسان در جریان اندیشه گاه به خطا و بیراه می رود، لاجرم این کجروی فکری در یکی از دو زمینه فوق یعنی تعریف و استدلال خواهد بود و چون منطق رسالت خطاسنجی فکر را به عهده دارد، بنابراین باید راه و روش مسئول ماندن اندیشه از خطا در دو عرصه تعریف و استدلال را بیان کند. فقط اینها تکرار بود، تمام این بحث رو در ذیل مباحث علم منطق در درس اول و دوم، یعنی اون درس هایی که رؤوس سمانیه رو بیان میکرد دیدیم، اینها در خصوصا درس دوم بیان شد. خب این در واقع ابتدای بحث. بعد میتونم در بخش منطق تصورات با روش درست تعریف آشنا شدیم، اکنون در بخش منطق تصدیقات روش درست استدلال را بررسی میکنیم. باید دانست ساختمان استدلال آنگاه درست و قابل اعتماد خواهد بود که هم صورت و شکل آن صحیح باشد، هم ماده و مقدمات آن درست باشد. بدین ترتیب منطق تصورات لاجرم در دو بخش مستقل سازماندهی می شود. این جمله‌ای که ایشون فرمودن رو دقت کنید. ایشون فرمودن استدلال در صورتی صحیح است که هم از جهت صورت هم از جهت ماده صحیح باشد. خب نکته ای که باید عرض کنیم این که دقت کنید چی فرمودن. فرمودن که اگر بخواد یک استدلال صحیح باشد، هم باید از جهت صورت هم از جهت ماده درست باشه و لذا منطق تصدیقات به دو بخش صورتها و ماده ها تقسیم میشه. خب ممکنه یه نفر بگه در تعریف هم همینه، در تعریف هم تعریف صحیح هست که هم از جهت صورت درست باشه هم از جهت ماده. اون تا جوابی که میدیم عرض میکنیم که با توجه به ضوابطی که در ناحیه تعریف دیدیم، درسته منظور صورتهای تعریف بود که صورت تعریف یا باید حد تام باشه یا رسم تام باشه یا رسم ناقص باشه یا حد ناقص باشه، ولیکن اون صورتها گره خورده به ماده میشه، یعنی به تبع مواد هم توش دیده شده، منتها به نحو کلی، نه اینکه بخواد وارد هر علمی بشه منطقی. مثلا فرض بفرمایید اگر در تعریف کرونا مثلا بیان بگیم کرونا به جای ویروسیست بگیم میکروبیست، یعنی سنخ این موجود رو ببریم ذیل میکروب ها نه ذیل ویروس ها، یا بگیم باکتریست که مثلا فلان، خب در اینجا اشتباه کار کجاست؟ خب طبیعتا جامع و مانع نیست. درسته من ماده رو بد انتخاب کردم و اشتباه من در تعریف برگشت به ماده، ولیکن سبب سلب یکی از قواعد منطقی شد، چون منطقی میگفت باید جامع و مانع باشه. تو تعریف مباین داری میکنی، کرونا که نه میکروب نه باکتری، ویروس مثلا. پس دقت کنیم که در ضوابط بحث تعریف لاجرم از نگاه صورت‌های تعریف ماده‌ها هم دیده شده بود که مثلا آمد گفت تو باید از جنس غریب استفاده کنی. توی مثالی که الان عرض کردم میکروب بودن یا باکتری بودن جنس غریبش نیست، جنس غریبش ویروسه. خب پس اشتباه است که من بیام از میکروب یا باکتری استفاده کنم، یعنی که انه من تخیل کردم و فکر کردم که این مثلا حد تامه. نه غلطه، منشأ غلط بودن درست ماده است، ولی چون ماده غلط بود یکی از صورتها یعنی بحث جامعیت و مانعیت از بین رفت. ولی توی استدلال واقعا حیث ماده و حیث حیث صورت اینها جدا هستن، یعنی چه بسا صورت کاملا درست ماده غلط، چه بسا ماده کاملا درست صورت غلط، هر کدام از این دوتا باید به تنهایی بررسی بشه. برخلاف بحث تعریف که روش ها و قواعد صورت تعریف لاجرم نگاه به ماده هم داشت، ولی توی بحث استدلال واقعا حیث صورتها جدای از حیث مواد هستند. ممکنه مواد غلط باشن، صورت کاملا درست باشه، و برعکس ممکنه صورتها کاملا درست باشه، مواد کاملا غلط باشه. ولی در بحث تعریف اینطور نیست. اگر ماده غلط باشه، به تبع اخلال به یکی از اون صورتهایی که گفتیم و قواعد و ضوابطی که مطرح کردیم وارد میشه. لذا میبینیم که منطق تصدیقات دو جهت صورت و ماده داره، ولی در بحث تعریف ما بحثی از ماده نکردیم. پس جواب خلاصش این شد، این نکته ای که میگیم آقا شما دارید میگید چون در بحث تعریف، چون در بحث استدلال صورت و ماده هر دوتا مهم است در صحیح بودن استدلال، پس ما هم از جهت صورت بحث میکنیم هم از جهت ماده. خب طرف سوال میپرسه در تعریف هم همینه؟ در تعریف هم صورت تعریف درست است هم ماده تعریف درسته. ماده تعریف غلط باشه، خب تعریف غلطه. مثلا کرونا رو بیایم به میکروب تعریف کنیم، این غلطه، ماده غلطه. عرضمون اینه که در بحث تعریف غلط بودن ماده بر میگرده به غلط بودن صورت. ماده درست غلطه، ولی بر میگرده به این که شما نه حد تام گفتی، نه رسم تام گفتی، نه حد ناقص گفتی، نه رسم ناقص. ولی در بحث استدلال واقعا حیث صورت و حیث ماده دو بخش کاملا جدا هستن. چه بسا ماده کاملا درست صورت غلط، چه بسا صورت کاملا درست ماده غلط. لذا اینها دو حیث جدا هستند. یه وقت ما در ماده اشتباه کردیم، مثلا اشتباه حرف میزنیم، اشتباه تشخیص دادیم، مبادی رو اشتباه گرفتیم، صورتها البته کاملا درست. شبیه این که مثلا میگیم در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. خب این صورت درسته، حالا بعدا خواهیم خوند، صورت درسته، ولیکن مشکلی که هست ماده ها غلطه، این باز اون باز نیست. بعضی وقت هم صورت ها غلطه، میگیم که بعضی از انسان ها زنند، حسین انسان است، پس حسین زن است. خب اینجا صورت غلطه، این استدلال ما رو به این نمیرسونه که پس حسین زن است، ولی اینکه مواد درست بود، صورت غلطه، ماده درست بود. بله بعضی از انسان ها قبول داریم زنند، قبول هم داریم که حسین انسان است، ولی اینکه اثبات کنی حسین زن است، این صورت غلطه. پس این تفاوت اصلی بین منطق تصورات و تصدیقات است که در منطق تصورات ما از دو حیث ماده و صورت بحث نمی کنیم، دست میذاریم فقط دو بحث صورت. جهتش اینه که اخلال به مواد بر میگرده به اخلال به صورت، اما در منطق تصدیقات این اتفاق نمی افته و کاملا دو حیث جدا هستند، منطق تصورات و منطق صورت ها و ماده ها. می‌فهمند در این بخش با روش درست استدلال به لحاظ چگونگی ترتیب چینش و سازماندهی استدلال آشنا خواهیم شد. این در واقع همون صورته، ترتیب چینش سازماندهی یعنی ساماندهی یعنی صورت، و آموزه های منطقی درباره ساختار استدلال را به گونه‌ای مرور خواهیم کرد که پس از رعایت آنها استدلال از درستی و استحکام سوری لازم برخوردار باشد. خب این مقدار تا ابتدای درس هفتم، انشاءالله بقیه مطالب در جلسات بعد عرض خواهد شد. سوالات مربوط به این جلسه. سوال اول، با چه بیانی مشکل تعریف بالا به جهتی که پایین نیست به مساوی بودن وضوح معرف و معرف برمیگرده؟ سوال دوم، چنانچه معرف و معرف عموم خصوص من وجه باشد، اشکال تعریف چیست؟ و سوال سوم، چرا در مباحث منطق تصورات از جهت صورت و ماده بحث نمی شود و فقط جهت صورت در نظر گرفته می شود، اما در منطق تصدیقات هم جهت صورت و هم جهت ماده مورد لحاظ قرار می گیرد؟ انشاءالله پاسخ این سوالات رو بفرستید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.